حجاب و پوشش نزد مهربانوی اصیل ایران زمین قابل احترام است.
درود بر شما شنوندگان عزیز و مهربان رادیو فرهنگ. در این لحظه از شما دعوت میکنم هزاره ی ادب رو بشنوید.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران، کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 550 این برنامه شناختی از کتاب المعراج.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 550 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع شناختی از کتاب المعراج تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
دو عارف و دانشمند محبوب ایرانی، یعنی ابوالقاسم قشیری و ابوعلی سینا، کتابی با عنوان المعراج نوشتند. ابتدا بوعلی سینا رساله‌ای با این عنوان نوشت و سپس ابوالقاسم قشیری در جواب مسائل مطرح شده در رساله ابن سینا کتابی با همین عنوان المعراج یا رساله معراجیه نوشت. قصد ابوالقاسم قشیری در نوشتن کتاب المعراج یا معراجیه این بود که نظریات ابن سینا در مورد معراج را بررسی و تحلیل کند، یا بهتر بگوییم آن را رد کند. در این مورد به کلام دکتر قاسم انصاری رجوع می‌کنیم تا ببینیم قضیه چیست. زنده یاد دکتر قاسم انصاری کتاب المعراج ابوالقاسم قشیری را با عنوان از عرش تا فرش به چاپ رسانده. در واقع همانطور که گفتیم متن از عرش تا فرش ترجمه رساله المعراج قشیری است. استاد قاسم انصاری موضوع معراج را یکی از مسائل مهم علمی، کلامی و فلسفی در اندیشه اسلامی می دانست. او با اشاره به چگونگی تألیف رساله المعراج یا معراجیه به قلم ابوالقاسم قشیری می گفت جوابیه زین الاسلام قشیری درباره داستان معراج پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به ابن سینا از نظر آیات و احادیث بسیار قابل تفسیر است. ابتدا باید گفت ابن سینا فیلسوف بزرگی است و فلسفه ارسطویی در ایران توسط او رواج یافت. او معتقد بود معراج در عالم رؤیا انجام گرفته. وقتی فیلسوفی مسئله مهمی همچون معراج را به رؤیا رفت می‌دهد، یعنی خیلی ساده با این مسئله روبرو شده است. دکتر انصاری در مورد چگونگی جواب ابوالقاسم قشیری به نظریه ابن سینا در مورد معراج پیامبر ادامه می‌دهد: در قرن پنجم هجری قمری که اصل طلایی اسلام از نظر تألیف و ترجمه و نشر مسائل علمی است، ابوالقاسم قشیری هم سهم بسزایی در این موارد داشت. او از آنجا که بر همه اوضاع و احوال قرن چهارم و پنجم هجری قمری مسلط بود، وظیفه خود می‌دید در مورد شبهات دینی اظهار نظر کند. بر اساس گفته اکثر محققان، ابوالقاسم قشیری وقتی متوجه می شود که کتاب المعراج بوعلی سینا جنجالی به پا کرده، تصمیم می گیرد پاسخی علمی و مستدل به مسائل مطرح شده در آن کتاب بدهد. می نشیند و با استفاده از اطلاعات فقهی، اصولی، حدیثی و کلامی خود رساله المعراج یا معراجیه را می نویسد. به عقیده دکتر انصاری، ما یک سالک مجذوب داریم و یک مجذوب سالک. سالک مجذوب کسی است که طی طریق می کند و راه تصوف را پی می گیرد تا اگر استغراق داشت مورد جذبه باری تعالی قرار بگیرد، همچون جنید. اما مجذوب سالک کسی است که باری تعالی او را مستعد می بیند و مجذوب خود می کند. او هم در راه سلوک می افتد و پیش می رود، همچون مولوی در میان عرفا. بحث دکتر انصاری به اینجا ختم می شود که می گوید پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز از جمله کسانی بود که مجذوب سالکند و خداوند آنان را مجذوب خود کرده. ابوالقاسم قشیری در جواب رساله المعراج ابن سینا چنین مسائلی را در رساله معراجیه مطرح کرده است. به گفته محققان، ابوالقاسم قشیری به ملاحظه این که برخی از علما و نویسندگان واقعیت معراج پیامبر را انکار می کنند و برخی دیگر نیز معراج را سفر روحی و نه جسمی می دانند، تلاش کرده ضمن نقل آراء همه متفکران و دانشمندان در این مورد، نظر خود را به طور مستدل و متکی به روایت‌های شیعی ارائه دهد. روایت معراج پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اگرچه راویان متعددی داشته، در همه آنها شباهت‌های ناگزیری دیده می‌شود. تعداد این معراج‌نامه‌ها اندک است، ولی اغلبشان بسیار زیبا و غنی‌اند و از نظر ادبی هم جایگاه خاصی دارند. در بررسی جزء به جزء محتوای داستانی معراج‌نامه‌ها و مقایسه آنها با هم، مشترکات و مشابهت‌های فراوان دیده می‌شود. کتاب از عرش تا فرش که ترجمه یکی از آنها یعنی المعراج ابوالقاسم قشیری است را می‌توان جامع‌ترین و اختصاصی‌ترین آنها دانست. قشیری در این اثر به طور کامل و جزئی نگرانه مسئله را شکافته و بررسی کرده است.
هزاره ادب پارسی.
دکتر مسعود انصاری، استاد دانشگاه.
نگارنده یعنی زین الاسلام استاد امام ابوالقاسم عبدالکریم ابن حوزان القشیری این کتاب رو در سالی که حالا رسید 437 تقریبا در حدود 50 سالگی ایشون خودشون نگاشتند، کتاب واجد اهمیت بسیاری هست. و چشم همی داشتم که این فطرت بگذرد و بریده گردد و به اصلاح آید و مگر حق سبحانه و تعالی به فضل خیش بیداری پدید آرد آن را که از این طریق برگشت اندر ضایع کردن آداب این طایفه. تا شاید به لطف خداوند این حضراتی که چنین کاری میکنن ضایع میکنن آداب طایفه صوفیه رو از این راه برگردن، ولی ظاهرا این طور کار پیش نمیره. و هر روز کار صعبتر است و بیشتر اهل زمانه اندر دیار تباهی همی افزایند و ترسیدم بر دلها که اعتقاد کنند، یعنی باور کنند، گمان بکنند که ابتدای این طریقت هم چنین بوده است. در ابتدا اهل مشایخ صوفیه در قرون ماضی هم همین بوده و بنابر این قاعده کردند و سلف بر این جمله برفتند پشتند. بنابر این و این رسالت تعلیق کردم به شما. هدف نگارش در ابتدا ذکر میشه که پس این بود. و یاد کردم اندر وی بعضی از سیرت پیران این طایفه اندر آداب و اخلاق و معاملات و نیتهای دلهای ایشان و آنچه اشارت کرده اند از وجدهای ایشان و چگونگی زیادت درجات ایشان از بدایت تا به نهایت تا مریدان این طایفه را قوتی بود و اندر نشت کردن این شکایت مرا تسلی باشد و از خداوند کریم فضل و مثوبت حاصل آید و یاری از خداوند خواهم در آنچه یاد کنم و کفایت از وی خواهم و عصمت از خطا و درود و آمرزش خواهم و رهانیدن از او و وی به فضل سزاوار است بر آنچه خواهد قادر.
هزاره ادب پارسی.
المعراج ابوالقاسم قشیری را محققان علمی ترین پژوهش در مورد معراج می دانند. قشیری گرچه در بسیاری از سطرهای رساله خود فقط به نقل احادیث پرداخته، نظر خود را نیز درباره صحیح ترین احادیث گفته و بر آن پای فشرده. به همین دلیل است که رساله او را جوششی ترین و در این حال علمی ترین آثار در مورد مسئله معراج می دانند. همانطور که گفتیم ترجمه رساله المعراج ابوالقاسم قشیری با عنوان از عرش تا فرش به قلم شادروان دکتر قاسم انصاری در انتشارات سایه گستر منتشر شده. این اثر گذشته از ارزشی که در بین کتاب‌های دینی دارد، یکی از آثار مهم ادبی و عرفانی نیز به شمار می‌رود.
آنچه شنیدید برنامه شماره 550 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع شناختی از کتاب المعراج تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
زدم بر پرد سر بارت دریقا زدم بر پرد صد بار دریغا نبودی در زمینم.
بله شنوندگان عزیز، همراهان گرامی، در خدمت شما هستیم با برنامه‌ای که خدمتتون دارم که عرض میکنم خدمت شما. انشالله دختران آفتاب رو ختم کلام بنده خواهید شنید، بشنویم و همراه ما باشید که دختران آفتاب رو انشالله میشنوید و بعد از اون هم چهار باغ در خدمت شما هستیم. انشالله که شنونده این برنامه ها هم باشید.
دختران آفتاب، گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ، راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایت‌مند، تهیه کننده علی رضا نقداف.
بخش 36. عجب دختر خستگی ناپذیری بود این عاطفه. در راه دوباره داشت شاهکار امروزش را تعریف می کرد. آره مریم جون، دیدم خانمی تا اومدیست تو روا چند دقیقه وایساد و همه را خیره نگاه کرد. خلاصه چند لحظه نگاه کرد و بعد پت ها چادرش را بست پشتی گردنش. اون وقت خیلی آروم اومد جلو، محکم و قوی، درست مثل شیر. آره دقیقا مثل یه شیر قدرتمندی که تو قلم روش قدم می زند. عجیب بود، نمیدانم این سمیه که انقدر از دست کارهای عاطفه در کوچه و خیابان هرس میخورد چه اصراری داشت با او بیرون بیاید. خون خونش را میخورد. هر چند لحظه ای هم زیر لب به عاطفه تذکر میداد که یواش در حرف بزند. مردم متوجه حرف زدنش میشوند. عاطفه اما گوشش بدهکار این حرف ها نبود. خلاصه تا رسید به این زن ها، دو دستش رو گذاشت و شوناشون رو اونا رو پرد کرد این طرف و اون طرف، برا خودش را باز کرد. ما هم تا دیدیم اوزا اینطوریه خودمون رو انداختیم پشت سر خانم شیره و ده بارو که رفتیم. اون را باز میکرد و ما پشت سرش رفتیم تا رسیدیم کنار زری. نمیدانم چرا حوصله یه حرفای عاطفه را نداشتم. برعکس این دو سه روز که عاشق حرف زدن و مزه پرانی هایش بودم، شاید به این علت بود که حواسم هنوز پیش فاطمه بود. دستم توی جیب مانتویم کاغذی را لمس کرد، یک تکه مقوای صاف و لیز مثل عکس. با عجله بیرون آوردمش. عکس علی بود، همان که فاطمه داده بود تا تماشایش کنم. آخرین عکسش، آخرین ودایش. این بار با خیال راحت تماشایش کردم، با صبر و فراغت، یک دل سیر. چه خنده شاداب و با نشاطی داشت، انگار بچه‌ای که قرار است به یک مهمانی بزرگ برود، یک مهمانی بزرگ و مجلل، با لباسی فاخر و با شکوه. چقدر سرزنده، چقدر پر امید. به این همه امید، به این همه سرزندگی و نشاط قبطه می‌خوردم. نمیدانم چه مدت بود که به آن عکس خیره شده بودم. یک موقع به خودم آمدم که دیگر صدای عاطفه نمی آمد. با تعجب سرم را بلند کردم. عاطفه با چشمهای خشمگین مرا نگاه می کرد. میبخشید و ببخشید، ما که چگون دل پوست نمی کندیم، حرف می زدیم، گلم لغت نمی کردیم. از خجالت سرخ شدم، احساس کردم دست و پایم را گم کردم. ببخشید، حواسم پرت شد. چشم روشن، این دیگه عکس کیه؟ منتظر جواب من نشد و عکس را از دستم قاب زد. به به، مبارک باشد به سلامتی، شالله. پس شیرینیم افتادیم همین چند وقته. صورتم داغ شد. خواستم توضیح بدهم که جلوی اشتباهش گرفته شود. برادر عاطفه است، علی. ای چه بهتر، پس یه شام و شیرینی افتاده. ولی خودمونی ما، این فاطمم عجب ناقلایه، تو همین دو سه روزه برادرش قالب کرد. و بعد نگاهی به سر تا پای من کرد، نگاه دیگه هم به عکس. نه، شایدم مریم قالب کرده باشه. و خندید. اون شهید شده. ضربه کاری بود. خنده ی عاطفه در دهانش خشکید. سمیه آه بلندی از ته دل کشید. عاطفه نمیخواست باور کند. هنوز دو دل بود. داری شوخی میکنی؟ و من اصلا حال و حوصله شوخی را نداشتم. به خصوص امروز. هیچ آدم عاقلی در مورد چنین چیزهایی شوخی نمی کند. عاطفه زیر لب با خودش زمزمه کرد. پس چرا هیچ وقت چیزی از این موضوع به ما نگفت؟ عاطفه یک هو جدی شد. دو ساله با هم دوست بودیم ولی اینو نمی دونستیم. یعنی همیشه طوری از اون حرف می زد که آدم احساس نمی کرد برادرشو از دست داده. انگار همین حالا حی حاضر کنارش بود. سمیه نفس عمیقی کشید. همینطور که سرش پایین بود و راه می رفت گفت: خب شایدم به خاطر این باشه که فاطمه هیچ وقت هم برادرش رو از دست نداده. یعنی همینطور که تو میگی، انگار علی همیشه کنارشه. نمیدونم چطوری، ولی خب بوده دیگه. انگار زنده است، طوری که بعض وقتا باهاش مشورت میکنه. عاطفه در حالی که هنوز حیرت زده به نظر می رسید پرسید: پس تو می دونستی؟ چرا ما خبر نداشتیم؟ چون من از قبل اینکه علی شهید بشه با فاطمه دوست بودم و اون موقع در جریان این قضیه قرار گرفتم. می دونی که آشنای ما قبل از دانشگاهه، ولی اون خودش دوست نداشت از این قضیه حرفی بزنه. حالا نمی دونم چی شده که برای مریم گفته. عاطفه با شیطنت خاصی گفت: اینطور که معلومه مریم خانم رهی 100 ساله را یه شب رفته. تو همین دو سه روزه خیلی قاپی فاطمه را دزدیدن، دیگه حالا از مقربونند. البته یکی دوباری هم برای من چیزایی رو گفت، ولی من از دوستای قدیمیش هستم. خیلی از چیزا و مسائلش رو خودم دیدم. دیدم که شهادت علی بیشتر از همه روی فاطمه تأثیر گذاشت. چطوری بگم، نه اینکه فاطمه را عوض کنه، ولی اونو وارد فضای دیگه‌ای کرد، پرشش داد. چه روزایی بود، یادش به خیر. تا برسیم حسینیه، سمیه از خاطراتش میگفت، از ارتباط خودش و فاطمه، از روحیات فاطمه. وقتی رسیدیم حسینیه، سمیه دیگر چیزی نگفت. بچه ها نهارشان را خورده بودند. عاطفه از در که رفت تو، دوباره همون عاطفه همیشگی شد، شلوغ و پر سر و صدا. بچه ها نهارشان را خورده بودند، اما سفره را هنوز جمع نکرده بودند. سمیه می گفت که بچه ها منتظر بودند تا ما هم بیاییم و نهار ما را سر سفره بخوریم. ولی عاطفه عقیده داشت کسی که متوجه شده فاطمه با ما نیامده است راحله بود. یک دسته از ظرف‌های توی سفره را برداشته بود و قصد داشت از اتاق بیرون برود. وسط راه انگار چیز جدیدی یادش آمد. ایستاد و برگشت طرف ما. با نگاه مشکوکی ما را برانداز کرد و پرسید:
پس فاطمه کو؟
اولا که یکی بردن جهنم، گفتن هیزومش ترس. ثانیاً فاطمه خانم فهمیدن که امروز شهرداری نوبت اتاق ماست، یهو درجه معنویاتشون رفت بالا. تو حرم موندن تا برای شما دعا کنن که ظرف شستن و یاد بگیرین و لیوان و استکان رو نشکنین.
راحله لبش را گزید و رفت. معلوم بود به زحمت جلوی خودش را می گیرد. بیچاره چه زجری می کشید از صحبت کردن با عاطفه. وقتی برگشت فقط پرسید:
تو ساعت 5 بر می گرده یا نه؟
معلوم نبود طرف خطابش کیست. مسلماً با عاطفه نبود. من برایش توضیح دادم فاطمه در حرم مانده تا به جای برادرش زیارت کند و تا ساعت 5 حتماً بر می گردد. عاطفه هم با لحنی که نشان بدهد خیلی از راحل دلخور است غرغر کرد:
ببین راحل خانوم، ممکنه فاطمه ازیر کار در برید، ولی مطمئن باش ازیر جواب دادم به سوال کسی در نمیرید، اونم سوالا بی پایه ای مسی.
و عمدن جمله‌اش را ناقص گذاشت تا بیشتر لج راحل را در بیاورد. ولی مثل اینکه راحل قصد کرده بود جوابی به طعنه‌ها و کنایه‌های عاطفه ندهد، فقط دسته دیگری از ظرف‌ها را برداشت و رفت.
لطفاً زودتر بخورید، می‌خوام سفره را پاک کنیم.
سریا سفره را پاک کرد. من، راحله و سمیه هم ظرف‌ها را شستیم. فهیمه مثل همیشه خسته بود، خوابید. عاطفه هم گفت که چون خدمت به زائران امام رضا ثواب دارد و اون دلش نمی‌آید که ما را از این ثواب محروم کند، سهم ثواب خودش را به ما می‌بخشد. با همه این حرف ها شستن ظرف ها تقریبا زود تمام شد. ساعت 2 بعدش هم خواستیم بخوابیم، ولی چون راحله و فهیمه و سریا از زیارت امروز عاطفه بی خبر بودند و باید حتما گزارش عاطفه را می شنیدند، ما هم نتوانستیم بخوابیم. از ساعت 4 هم که همه منتظر فاطمه بودند که می آید یا نه، فهیمه گفت:
عزیز من، نمیدونم آدم چه اجباری داره بیش از اون چیزی که میتونه ادعا کنه. حرف برای بزرگتر از تو هم سنگینه که بخوان به این سوال جواب بدم. ما واقعا توقع نداریم که فاطمه بتونه این شبهات رو رفع کنه. این سوالا مدت هاست همه جا مطرحه.
راحله هم تایید کرد:
منم فکر میکنم که اگه این سوالها جوابی داشت انقدر پخش نمیشد، اینقدر دهن به دهن نمیگشت.
ساعت 5:04 که فاطمه آمد، راحله با خوشحالی خندید و گفت:
فاطمه نبودی، ما کلی پشت سرت غیبت کردیم که حتما فاطمه میخواست از زیر بحث فرار کنه که